بسم الله الرحمن الرحیم.
مسائل شرعی که میگفتیم راجع به قرص بود در این جلسه و تقریبا مسائلی که میشد گفت اینجا تمام شد. یه چند تا مسئله راجع به قرص مس میت چون معمولا برخی از افراد برخورد دارن عرض میکنم. اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسل نداده اند مس کند، دستشو بزنه، صورتشو بزنه، پاشو بزنه، بخوره، بدن میتی که سرد شده و هنوز غسل ندادند، یعنی اگه هنوز بدن گرمه غسل نداره، اگر سرد شده و بدن میت رو غسل دادن، دست بزن آدم بازم غسل نداره، فقط بدن میتی که سرد شده و غسل ندادن مس کنه غسل داره، غسل مس میت. یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کند چه در بیداری، یعنی خودش خواب باشه یا بیداری، اختیاری باشه یا اضطراری، یعنی حواسش نبوده داشته رفت میشده یا انگشتش خورد، دستش خورد، پاش خورد، باید غسل کنه. مربوط به اختیار و غیر اختیار نیست، چه اختیاری باشه چه اضطراری باشه، در بیداری باشه در خواب باشه. فرمودن حتی اگر ناخن یا استخوان او به ناخن یا استخوان میت هم برسه باید غسل کنه. این مسئله یه غسل مست میته. نه دیگه، به تنش لباس که نه، به تنش بخوره، به صورتش بخوره، به تنش بخوره. ولی اگر انسان به حیوان مرده مس بکنه غسل نداره، یعنی فقط در مورد انسان اینجوریه که اگر انسان مرده باشه و بدنش سرد شده باشه و غسل نداده باشن باید غسل کنن. حالا یه مرده هنوز سرد سرد نشده، یه قسمتی از بدنش گرمه یه قسمتش سرده، اگه به اون دست بزنن چی؟ غسل نداره. حتی اگه به اون قسمتی از بدنش دست بزنی که سرد شده، مثلا پاهاش یخ کرده سرد شده ولی سینه‌اش هنوز گرمه، اگر به پاش هم دست بزنن مس بکنن غسل واجب نیست. پس این چند تا شرط داره، یکی این که سرد شده باشه، یکی این که غسل نشده باشه و دست انسان به بدنش خورده باشه یا ناخون انسان به هر کجای از بدنش بخوره این غسل واجبه. یک مسئله دیگه اینه که با غسل مس میت نمیشود نماز خوند به جای وضو. تنها غسلی که میشه باید نماز خوند غسل جنابت برای مردان. یه صلوات بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
هفته قبلش و هفته های قبلش راجع به حکومت امام عصر علیه السلام صحبت میکردیم. عرض کردم که من تا کنون از اول عمرم هیچ وقت بحث امام عصر علیه السلام رو به این بحث و به این مفصلی و به این حوصله انجام ندادم. شروع کردیم تا رسیدیم به حکومت حضرت. مشخصات حکومت و ظهور امام زمان رو الان چند هفته از بحث میکنیم. این هفته هم دنباله همون مباحثه. حالا نمیدونم برای هفته بعدم مطلبی میمونه یا نه، ولی به هر حال دنباله همون مباحثه. مطالبی که گفتیم در حکومت حضرت به اصطلاح اونایی که یادمه به طور خیلی خلاصه، پایه فکری حکومت امام زمان علیه السلام اندیشه توحیدی. کارگزاران امام زمان علیه السلام چند تا خصوصیت دارن، عبادن، عبادی هستن، یعنی بندگان مخصوص منصوب به حق تعالی، و صالحون هستن، اینا وارث زمینن، اینا خلیفه و جاینشین خدا هستند. این کارگزاران 313 نفر هستند، لشکریان حضرت 10000 نفر هستند. این 313 نفر اهل هوای نفس نیستند، مقام عصمت ندارند ولی اهل هوای نفس هم نیستند، به مقام بندگی رسیدند. اینها از خود اراده، مشیت، و اقدامی ندارن جز به اراده خود امام عصر علیه السلام. و امام عصر علیه السلام اقدامی و ارادهی نداره جز به ارادت الله. بنابراین اینا کسانی هستن که فناء در اراده امام زمان دارن و امام زمان فانی در ارادت الله. این ریشه حکومته. نکته دومی که روش تأکید کردیم این بود که وقتی که ریشه حکومت توحید بود و خدا پرستی و کارگزاران هم عباد صالح بودن، وقتی که عباد صالح بودن خیلی از مشکلاتی که در حکومت‌های دنیا ما داریم نداره. خیلی از مشکلات اختلاف نیست. ستم نیست، شرک نیست، مال جمع کردن نیست، خب به جاه نیست چون در رفت مخلوط حکومت امام زمان علیه السلام خود حضرت تشریف دارن، خب به جاه نیست و همچنین بنابراین مشکل که در همگاه حکومت از قدیم تا حالا بوده مشکل نیست. حتی در حکومت امیرالمومنین علیه السلام در اون 4 سال و چند ماه مشکل داشتن، برای یک کارگزاران حضرت اون خصوصیات رو نداشتن همشون. امام حسن علیه السلام که اصلا نتونستن حکومت بکنن به خاطر اینکه کارگزار صالح نداشتن. حتی اونایی که در زمان امیرالمومنین بد نبود روحیات و اخلاقیاتشون، در زمان امام حسن علیه السلام روحیاتشون عوض شد، تغییر کرد. ولی در زمان حکومت امام زمان علیه السلام این مشکل نداره. این 313 نفر یه چیزایی هستن که حالا ممکنه بعداً در خصوصیات اصحاب امام اصغر واقع ناقدان ما بحث داشته باشیم. حالا یکی از خصوصیات حکومت امام اصغر علیه السلام اینه که در زمان اون حضرت رأیه ها بر قرآن عطف میشه و نه قرآن بر رأیه ها. ببینید مجمل این مسئله همون است که گفتم. ریشه حکومت خدا، کارگزاران عبادن، عبادی هستن، صالحن، اینا رو گفتیم. خب حالا برنامه حکومت چیست؟ اساسنامه حکومت امام زمان علیه السلام چیست؟ کدوم قانون در حکومت امام زمان حکومت میکنه؟ کدوم قانون؟ قانونی که اجرا میشه کدومه؟ این خیلی مهمه. کدوم قانون اجرا میشه؟ قانون پیغمبر و قانون خدا، یعنی سنت پیغمبر و قانون قرآن در حکومت امام زمان اجرا میشه. نه به معنای تعارفی خودش که من بگم آره من به قرآن عمل میکنم، که اگر کسی بیاد بررسی بکنه در الفبای عملم به قرآن میبینم که لنگ هستم. در زمان امام اصغر و اون ناقدا حقیقتا قانون قرآن عمل میشه. یه نکته ای رو که خیلی خیلی مهمه در طول تاریخ، نه تاریخ اسلام، تاریخ بشر، اینه که بشر به خاطر پیروی از هوای نفس خودش در طول تاریخ اومده کتابهای خودش رو تحریف کرده. تحریف یعنی چی؟ تحریف یعنی عوض کرده. این تحریف و عوض کردن دو جور بوده، یا تحریف معنوی بوده یا تحریف لفظی بوده. یحرفون الکلمه عن مواضعه، این گفته خود قرآنه، یعنی کلمات قرآن را از جای خودش تحریف کردن، تغییر دادن، عوض کردن. زرتشتی ها اوستا را عوض کردن. این اوستایی که الان در دست زرتشتی ها شاید 1/100 هم اون اوستایی که در دست حضرت زرتشت بوده نیست. اگر ما معتقد بشیم حضرت زرتشت و دینش همونیست که در قرآن به نام ولمجوس آمده، چون برخی از دانشمندان معتقدن از دیانشناسان که این مجوسی که در قرآن کریم آمده همون زرتشت بوده. اگر زرتشت را پیغمبری از طرف خدا بدانیم، چون تاریخش خیلی قدیمیه و به درستی مشخص نیست، اوستایی که او از طرف خدا آورده 1000 الان از طرف خدا نیست، اون نیست، برای که در اوستا خبری از معاد نیست، خبری مفصلی از توحید نیست. فقط تو در توی اوستا زند و اوپانیشادها و کتابهای دیگر زرتشتیان صحبت از اخلاقه، یعنی تفسیر گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیکه و این هم اخلاقیاته. خب کتاب خدا هیچ وقت نمیتونه اینجوری بشه، لفظ عوض شد. همچنین تورات انجیل، تورات انجیل که الا ماشاءالله خیلی تغییر کرده، خیلی تحریف شده، از بحث توحید و خداشناسی، خداشناسی او تا همه بحثاش تحریف شده، تحریف لفظی شده. لذا شما میبینید که حتی در تورات های عبری و تورات های عربی و تورات های فارسی وقتی تطبیق کنیم خیلی از کلمات رو عوض کردن. یعنی در همین مثلا 100 سال اخیر ما، خود من دیدم، تورات های عبری هست که وقتی به لغت عبری، به فرهنگ عبری مراجعه میکنی، یه لغت رو یه معنا کرده، اینی که عربیش کردن یه معنای دیگه، اصلا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خیلی تحریف شده. در زمان پیغمبر هم اینا تحریف کردن، خود پیغمبر هم خبر داده که تحریف کردی. اما در عین حال در قرآن کریم به یهود و نصارا گفته شده که تو همین کتاب‌های تحریف شده تون هم راجع به پیغمبر اسلام مطالبی هست، چرا نمی‌بینی؟ لفظ کتاب‌ها تحریف شده، این مسلم. لذا شما می‌بینید که مثلا بین انجیل متی و مرقس با انجیل یوحنا و بقیه اناجیل، انجیل برنابا، زمین تا آسمون در اصل اصول کلیش تاربودش فرق داره. توی اسفار مختلف، سفرهای مختلف تورات با هم فرق داره، تو اناجیل اختلاف داره، تو تورات اختلاف داره. راجب خیلی مثلا نسب حضرت عیسی در اناجیل خیلی مختلف بیان شده، گاهی به 29 نسل میرسه، من مثلا کی به آدم، گاهی به 23 نسل میرسه، اینقدر اختلاف زیاده چون تحریف شده. قرآن کریم به تصدیق خود قرآن و روایات تحریف نشده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا حفظ کرده قرآن رو، تحریف نشده. اما تحریف معنوی شده. تحریف معنوی یعنی چی؟ یعنی یحرفون الکلمه عن مواضعه، معنای قرآن رو عوض کردن، خیلی عوض شده. تحریف معنوی چیه؟ تحریف معنوی رو دوباره به دلتون، این بحث خیلی بحث خوبی است، خوب توجه بفرمایید کسانی که بیشتر مطالعه دارن. تحریف معنوی رو یه خود بچرخونه میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی در قرآن خیلی زیاد شده، همونطور که در روایات شده. این کار انجام شده و محفوظ نمونده قرآن. پیغمبر هم می‌فرماید که هر اتفاقی که در اقوام پیش اومده، در اسلام هم اتفاق می‌افته در امت من، حذ و القذت بالقذت یا حذ و النعل بالنعل، مطابق مو به مو، اگه بخوام ترجمه اصطلاحی بکنم اینجوری میشه که مو به مو تمام اتفاقات افتاده. در امتهای پیش تحریف بوده، در امتهای پیش پیغمبرشون رو کشتن، در امتهای پیش اولاد پیغمبرشون رو اسیر کردن، همه اینا در امت من هم اتفاق میفته. فرمودن تنها اتفاقی که در امت من اتفاق نمیفته تحریف کتابه، تحریف اصل کتاب قرآنه که اتفاق نمیفته. پس همه چی اتفاق افتاد. یکی از اتفاقات تفسیر به رأیه. لذا در اون قدری که در اسلام از تفسیر به رأی نهی شده، در ادیان دیگه نهی نشده. آقا چرا تفسیر به رأی میکنی؟ تفسیر به رأی چیه؟ ما قبلا میریم مثلا توی کشورهای اروپای خاوری، شرق خاور میشه دیگه، بله اسلام کنم بگو، بند خاور، اروپای خاوری، بند خاور، ما میریم تفسیر میکنیم. یا ما رفتیم این برا یه 4 سال اونجا تحصیل میکنیم، یه لیسانس پاره از اونجا میگه، فقط اسمش این که از کشورهای خارج ما لیسانس گرفتیم، مهندس شدیم، میاییم اینجا معتقد میشیم به الاشتراکیت، معتقد میشیم به این که ای بابا زمین مال خدا، یعنی چی که مردم یه عده زمین داشته باشن؟ یعنی چی که استفاده مال سرمایه باشه؟ سرمایه همه استفاده مال زور بازوه. ما اون وقت پروتاریایی فکر میکنیم، کارگری فکر میکنیم، نتیجه و ثمره فقط مال زور بازوه، مال سرمایه نیست. و بعد میام اسلام رو پیدا میکنیم از قرآن. ولعرضه وضعها للانام
یعنی خدا همه زمین رو برای همه مردم قرار داده. حالا از کجا این آیه در میان؟ چه عرض کنم؟
این تفسیر به رأی.
تفسیر به رأی معناش اینه که ما چون رفتیم در کشورهای اروپای شرقی یا در شرق بلوک شرقی 4 سال درس خوندیم یا کتابهای اونها به اصطلاح ترجمه شده اومده پیش ما، ما معتقد شدیم که همه چی اشتراکی. اگر رومون بشه میگیم چی هم اشتراکی. که اینا میگن تکامل جامعه در اینه که در کمونیسم کامل وقتی واقع بشن دیگه اصلا اختصاص وجود نداره حتی در تشکیل خانواده. اشتراکیه. قرآن هم گفته بلرزه و زمان درنا. این تفسیر برایید. یا یه چند روزی ما به اصطلاح کتاب های طبیعی خوندیم و از تکامل و اشتغال انواع از همدیگه و حلقات محفوظه و یک کمی از این اصطلاحات به گوشمون رسیده و انتخاب اصله و تنازع بقا و انتخاب اصله و نظریه نمیتونم داروین و نظریه لامارک و این حرفا. بعد نمی آقا قرآن هم قاعده به تکامله. قرآن هم تکامل رو گفته. اِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. معناش این نیستش که آدم اول مثلا اولین موجوده. ما نظریه تکامل داروینیستی خودمون رو تحمیل میکنیم بر قرآن. یا یه چند روزی فرض کنید که تو کتابهای محی‌الدین و تو کتابهای غزالی و تو کتابهای صدرالدین قونوی اینا چرخ زدیم شدیم عارف شدیم. حالا میگیم که قرآن کریم اصلا سرتاپای قرآن کریم عرفانه. محی‌الدین یک کلمه غیر از اونه که خدا میگه و قرآن میگه و پیغمبر میگه حرف نزده. همین حرفشون. آها چطور امام صادق علیه السلام حرف رو نزده محی‌الدین زده؟ خب امام صادق ملاحظه کرده، محی‌الدین ملاحظه نکرده. بی تغییر محی‌الدین شجاعتر از امام صادق بوده. میام آیات کریم قرآن رو تحمیل میکنیم بر حرفای محی‌الدین. اینو میگم تفسیر بدن. یا چند روزی جوجه فیلسوف شدیم. یه فرض کنید که منظومه حاتم الله‌هادی سبزواری خوندیم و یه اصالت وجود و بطلان اصالت ماهیت و ماهیت و وجود و وحدت وجود و تشکیک در وجود و مراتب وجود اینا رو خوندیم. آقا قرآن کریم هم همین. قرآن کریم هم وحدت وجود و تشکیک در مراتب وجود میگه. اصلا قرآن داد میزنه که من اصالت وجودی هستم و بطلان اصالت ماهیت. اینا رو میگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی در روایات ما بسیار 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 ممنوع شده. تفسیر به رأی در قرآن کریم در روایات ما ممنوع شده. چرا؟ برای اینکه اونی که پدر دینو در میاره تفسیر به رأی. امام صادق علیه السلام چیزی فرمودن. حالا بشینیم ببینیم تفسیرش چیه. هر کدومون به رأی خودمون با پیش‌فرض‌های ذهنی خودمون تفسیر کنیم. اگر اینجوری بشه همینجوری بشه که شد. از توش کمونیستی در میاد، سوسیالیستی در میاد، عرفان در میاد، فلسفه در میاد. اون مرد سنی طنطاوی حدود 40 جلد تفسیر نوشته، قرآن رو تفسیر طبیعی کرده. تمام قانون‌های طبیعی رو به خیال خودش از قرآن در آورده. نمیخوام بگیم که قرآن باید قانون علمی نداشته باشه ها، اشتباه نشه، ولی قرآن کتاب فیزیولوژی نیست، قرآن کتاب بیولوژی نیست، قرآن کتاب طب نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست. قرآن کتاب قرآنه. نحوه تفسیر قرآن را و تعبیر قرآن رو باید از کسانی که قرآن بر اونها نازل شده پرسید. انما یعرف القرآن من چی؟ من خوت و به. قرآن رو مخاطبش میشناسه. مثل اینکه من میگم که آقا شما اون کار انجام بده، آقا شما اون کار انجام بده، من مخاطب خاصی دارم. مخاطب رو میفهمه. اون کار یعنی درست کردن بلندگو. آقا شما امشب دنبال اون موضوع حتما برید، یعنی حتما تشریف بیارید منزل ما و دست گلم بیارید. مثلا اون موضوع نسبت به ایشون فرق میکنه با اون موضوع نسبت به ایشون. آقا شما حتما اون کار رو فردا انجام بدید، یعنی تلفن کنید مثلا فلان کار انجام بدید. این نمایه علی قرآن منظور داره. یکی از خصوصیات زمان امام عصر علیه السلام اینه که مردم قرآن را تفسیر به رأی نمی کنن.
این خیلی نکته مهمی، اینو بارها تو نهج البلاغه ما خوندیم ولی متوجه نیستیم یعنی چی.
اساس حکومت امام زمان علیه السلام بر اساس قرآن، توحید، واقعیت، حقیقت اسلامه. حقیقت اسلام از قرآن فهمیده میشه به کمک روایات و ائمه. یعنی ائمه هستن که از قرآن چون مخاطب قرآن هستن به ارثی که از پیغمبر گرفتن میتونن بفهمن که قرآن چی میگه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 134 من در کنارش نوشتم که خطبه 138 نهج البلاغه فیض الاسلام، امیرالمومنین علیه السلام در اونجا میفرمایند که در ذکر ملاحم، ملاحم ملحمه یعنی حوادثی که در آینده اتفاق میفته، جزء اخبارها و پیشگویی هایی که امام حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند پیشگویی ظهور امام زمان علیه السلام هست. امیرالمومنین صلوات الله علیه در ذکر ملاحم در این خطبه فرمودند که امام عصر ارواح نافدا کارش اینجوریه، یعتف الهوا علی الهدا اذا عطفو الهدا علی الهوا و یعتف الرعی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرعی. عطف یعنی چی؟ یعنی تابع. شما یکی از عزیزایی که در ادبیات خوندیم واو عاطفه هست، کتاب ما رو بردی نیبردی؟ واو عاطفه داری دیگه، کتاب ادبیات ما رو بردی نیبردی؟ واو عاطفه. واو عاطفه چی کار میکنه؟ میگه جا انی زیدون و امرون، میگم واو عاطفه هست. عاطفه هست یعنی امر دنبال زید آورده، یعنی امر تابع زید در اعراب، در حرکات، در حکم. حضرت میفرماید که از خصوصیات ظهور و حکومت امام عصر علیه السلام اینه که عطف میکنه، تابع قرار میدهد هوای نفس را در هدایت. زمانی که مردم قبل از ظهور او هدایت را تابع هوا قرار دادن، یعنی مردم دینشون تابع هوای نفسشونه، اما در زمان امام زمان علیه السلام مردم هوای نفسشون تابع دینشونه. یعنی اول و اصل چیه؟ دینه. هوای نفس اون چیزی را میگه و دنبال میکنه که دین میگه. خب و یعتف الرعی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرعی، و قرآن را بر رعی را بر قرآن، یعنی رعی اختصاصی مردم، رعی خصوصی مردم را بر قرآن عطف میکنه و توجه میده و تابع قرار میده. زمانی که مردم قرآن را تابع رعی خودشون قرار داد. الان شما میبینید که واقعا حتی ماهایی که مثلا صحبت میکنیم خودم عرض میکنم خلاصه دلمون میخواد که قرآن رو یه جوری تفسیر کنیم که با حرف خودمون جور در بیاد، با عمل خودمون جور در بیاد. اول مطالبمون رو میگیم، اول نظرمون رو میدیم، بعد چکار میکنیم؟ آیه رو میخونیم، شاهد میگیم. اما این که ما بدون اینکه هیچ نظری داشته باشیم آیه قرآن رو بخونیم، روایت بخونیم، ببینیم اونا چی میگن، اینجوری نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی یه مقاله‌ای داره که اون مقاله در روش تفسیری فیضه که با تفسیر ائمه و روایات خیلی نزدیک مطابقت میکنه. اون مقاله رو ترجمه شده، خود ما ترجمه کردیم و در یک کتابی که همش ترجمه از مقالات فیض و دیگرانه به نام 17 گفتار در علوم قرآن چاپ شده. یکیش روش تفسیری ما، مقاله تحت عنوان اینه روش تفسیری ما. اگر آقایانی که این کتاب رو دارن مطالعه کنن یا از دوستانشون بگیرن امانت مطالعه کنن، این مقاله در این زمینه خیلی جالبه که ما چجوری باید قرآن رو تفسیر کنیم، اصلا حق تفسیر به رأی داریم یا نداریم. این خیلی مهمه که در زمان غیبت کبرا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام قرآن را مردم عکس میکنن در رأی خودشون، یعنی مطابق با رأی خودشون تفسیر میکنن. طرف ببینیم چه فکری داره. یه وقتی دعوایی بود بین یه آقایی و مرحوم علامه طباطبایی راجع به اینکه علامه طباطبایی دفاع میکرد که خب قرآن هم همین میگه که حضرت آدم اولین انسان مخلوق در روی زمینه. اون آقا چون تکاور دار میخونده بود اثبات میکرد از روی قرآن که آدم اولین انسان نیست، انسان تکامل یافته است. مفصل در بسیار رد و ایراد هم دیگه مقالاتی نوشتن.
خب شما از کجا قرآن جوری استفاده میکنید؟ وقتی که قرآن داد میزنه که ما آدم رو به عنوان اول انسان در روایات و آیات مثلا این عطف قرآن است در رأی، حالا یا رأی علمی یا رأی سیاسی یا رأی اجتماعی یا رأی هر چی، عطف بر زمان حکومت امام زمان علیه السلام اینه که وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن یعطف الرأی علی القرآن، یعنی قرآن حکومت میکنه. ما شما نگاه کنید با این حکومت چی میشه؟ مردم در زمان ظهور امام زمان علیه السلام نگاه میکنن ببینن قرآن چی میگه، بدونی که خودشون جهت فکری داشته باشن. البته یه مقدار زیادی از این تفسیری بدهی و عطف قرآن بدهی مال بدبختی دوره زمان غیبت ها، یعنی ما چون در زمان سیاهی و تاریکی و بیچارگی دوره غیبت قرار داریم و امام علیه السلام پشت پرده غیبت هستن و دسترسی ظاهری به اون حضرت نداریم، خب هر کسی قرآن رو یه جوری تفسیر میکنه، هر کسی یه جوری تعبیر میکنه. ولی وقتی دسترسی به امام زمان علیه السلام باشه و 313 نفر هم کسانی باشن که عین سخن امام را به مردم بگن، دیگه این مشکل وجود نداره. این یکی از به اصطلاح خصوصیات زمان حضرته که 15 حدیث در کتاب‌های حدیث در این باره وجود داره. وقتی حضرت تشریف میارن خیلی از آیات آدم معناشو میفهمه.